مصاحبه با آقای نیازمند نوار دو سمت یک. بله. آقای جناب نیازمند، می‌خواستم ازتون سوال بکنم، شما اون موقعی که این بدن در وزارت اقتصاد شدی معاون وزارت اقتصاد؟
بله. قبل از معاونت من شدم مدیر عامل شرکت نساجی، بعد شدم مدیر عامل شرکت مساجد ساختمانی، یکی دیگه آقای شریف مومی به مدتی وزیر بود، بعد آقای دکتر زیایی وزیر شد، بعد رفت و یک چند وقتی هم فاصله بود، افراد دیگه اومدن، بعد علی خانی اومد، در زمان علی خانی من شدم معاونت.
حالا اگه از اون دوره ابتدا خاطره دارین؟
من در شرکت نساجی فکر میکنم که یکی دو خاطره دارم مهمه. شرکت مساله ساختمانی مهم نیست. وقتی من شدم مدیر عامل شرکت نساجی، اولین مرتبه بود که خود من که میرفتم به اینا یاد میدادم که چجوری مدیریت بکنید، کار داده بودن دست خود من که گفته بودن خیلی خوب، حالا تو مدیر عامل شرکت نساجی. از دیگه ما بایستی که همه حرفایی که میزدیم رو میگفتن نمیشه، خودمون عملا انجام شد. به این دلیل برای من خیلی مهم بود. اگر من اونجا شکست میخوردم، اصلا همه میگفتن که این چندین سال که نشستی این حرف رو منزده بی خود بلد بود که خودش یه از همه بهتر میشد. شرکتی که دست من دادن که شریف امامی هم وزیر بود اون موقع، شرکت نساجی بود، حدود 8000 کارگر داشت، 5-6 کارخانه نساجی که دوسته تاش مال زمان رضا شاه بود، بقیهشون بعدا به این مدت درست کرده بودن. ولی این شرکت از ابتدایی که منتقل شده بود از دستگاه رضا شاه رفته بود، اینا رو دادن به دوله خود دولت، از ملک شخصی رضا شاه در آمده بود، دادن به دولت، این ضرر کرده بود تا اون روزی که من شدم مدیر عامل. 10 سال دقیقا 10 سال بود از اون روزی که رضا شاه رفته بود، پس میشه 1330 اینو دست من دادم. حالا من باید که تمام اون مرا مدیریت ها رو اینجا بیان پیاده کنم. یه مقدارش کار ساده بود، حسابداری من رو بودن رو حسابداری سنتی، چون اونجا بچه ها بودن و سیستم گذاشته بودن فرام، اونتا رعایتش نمی کنن، دقت نمی کنن، بازیابیش بود، پرسونل ادمنستریشنش بود، همه نبود، نبود پروڈکشن های کارخانه که اون موجب زیان میشد، 10 سال زیان هم مالنگ بود. من تو کارخانه رفتم که به کارخانه بهشهر بود و نساجی شاهی بود و کارخانه گونیوافی شاهی بود و کارخانه چیستاز تهران، اینا این چهارتا مهماش بودن. کارخانه خود بودن این برنامه زیاد داشت، دیدم که اینا به رسم قدیم مال قبل از جنگ هر یک ماشین نساجی 4 تا کارگر دور برش هست، یکی میبافه بافنده است، یکی شاگرد اونه، یکی ازش میره آب میاره، یکی ازش روغن میرزه، اونا به بعض اون وقت اون یکی میره کار میکنه، یکی خسته میشه. خودم یادم اومد که وقتی اینجا بودن امریکا در سیراکیوس درس میخوندن، آخرش من رفتم یک دوره کارخانجا تو بازدید کردم که یه ریپورتی چیز مثل تزمانندی بنویسم. تا بوده 20 کارخانه رو اینجا دیده بودم، چند شما مستجی بود، دیده بودم که اینجا مثلا 7-8-10 تا ماشین رو یک کارگر میچرخونه، ما یه ماشین رو 4 تا کارگر میشم، این 40 تا زیادی. اومدم مدیرها رو صدا کردم و گفتم که ما میخواییم که این تبدیلش کنیم به یک کارگری، یک کارگری یه ماشین. بعدش وقتی میگرد که بگیم یک کارگر 2 ماشین، حالا باقش دیگه طلب ماند 10 تا ماشین یک کارگر رو دارم، 2 ماشین یک کارگر برسیم. اول قرار شد که این 3 تا آدم ها دوروبر اینا، دوروبر این یه آقا که ما بافنده هست جمع کنیم، یا تو یکی هم کارتو بکنی، یه ماشین داری کارتو بکنی.
مازاد چیکار میکردیم؟
همین گرفتاری از این مازاد بود. حالا این موقعی هم بود که اعتصاب میشد، موقعی بود که حزب توده هنوز بود، حزب اتحادیه کارگران بود، این هم میختن تو خیابونا و واقعا شروع میکردن، بیکاری هم بود، بیکاری که بله میرفتن تو خیابونا ما رو بیکار کردن و اصلا در یه شهر کوچیکی شما یک سیگنال که تمام چیز سنت شهر هم یک کارخونه است شما یه از چهار نفر یک چی نگه دسته شو بگیم برو اصلا شهری شروع میشه واقعا دیگه نه شهربانی میتونست اینجا ضبط رد کنه نه کس دیگه یه پروبلم بود و دولت هم اصلا قدران که یک نفر اخراج نکنه من هم بسید حلش میکرد هم اون کار میکردم هم این کار میکردم همین خاطر من اینجا در مورد حل کردن این پروبلمه و این میتونه یک الگو باشه برای آتیه ولی در ایران خیلی اتفاق خواهد افتاد که در اثر تعداد زیادی کارگر در این محلی بودن هم کار از لحاظ کوالیتی خراب بشه همین که دستگاه ضرر بکنه و بخوان اینو بیرون کنن و ممکنه در اون موقع اوضاع احوال طوری باشه که نشه کارگری بیرون کرد و یه پروبلمای دیگه ایجاد بشه دولت همیشه میگه نمیخوام آقا جون ما حاضر این ضرره رو بدیم اینا نیز تو کار تو خیابون و منم میخواستم کار درستش بکنم پس اون مدیریتی چه درد میخورد یعنی ما پوز میدادیم و حرف میزدیم پس از مطالعه اینطور تصمیم گرفتم که در کارخونه در ناحیه شاهی که دو تا کارخونه اونجا بود و اول میخواستیم اونجا رو پیاده بکنیم یک کارخونه هم بود به نام برنج کوبی که در زمان رضا شاه آورده بودن در اینجا رو میشوند توی میکوبیدن پاک میکردن از اون پوستی در میردن بعدها ماشینه کوچیکی برنج کوبی درست شده بود که هر کسی واسه خودش یکی تو دهش داشت دیگه برنجی بار نمیکرد بیاره اینجا همونجور تو ده خودش با یه ماشین خیلی کوچیکتر و افیشنتر این کار انجام میداد و این کارخونه دیگه به درد نمیخورد یه چیز حجیم عظیمی بود یه محوطه بزرگی هم داشت و این کارخونه تعطیل بود دوست تا نگهبان داشت من یه جوانی پیدا کردم تو شرکت نساجی آلمان تحصیل کرد و بسیار زرنگ بود خیلی واقعا زرنگ بود این بهش گفتم که تو میدونی تو خواسته دیدین که زرنگی من میخوام که تو رو بکنم رئیس امور اجتماعی شرکت نساجی تو رئیس امور اجتماعی چه کاری؟ گفتم یه کار خیلی مهمیه ولی یه کار خیلی بیمعنیه برش توضیح دادم که تو مرکز کارت میشه این کارخونه من هر کی بیرون کردم میشتم فلتو خب توی کارخونه که کار نمی کنی یا یک علاقه آدم بیکارم داری منم کار از تو نمی خواهم من میخواهم این کارخونه رو اصلاحش کنم آدم شما بسید اونجا حقوق شما میتو بقیهش با توه تو وقتی میری رئیس این اداره میشی یک مقداری آدم داری من پاور داری یه مقداری هم حقوقی هست که من میدنش به طور که سر ما بدی به اینا تازه تو اینا علاوه بر کارگر کارمند اداره هم هست حسابدار توش هست مثلا و اونجا هم ما میخوام زیادی رو بیرون کنیم تو یه اداره بس درست کنیم و اینا رو بچرخونیم و از این نیروی انسانی و این پولی که من سر ما حقوق این هست به تو میدن میشه اینقدر هزار تومن بدون اینکه کسی بیرون کنی هر زرنگی که داری به عقلت میرسه به کار بری که از اون استفاده داری دیگه مثلا به یه آدم این همه پول بدن این همه نیرو انسانی یه کارهایی تو میتونی بکنی من نمیدونم بله یه کارهایی بکن هر کاری دارت میخواه بکنی بکن اینا دیگه سراغ من به من کار نداشته باشه و به تدریج هم اینا از این برن یه جور نشن هیچ هم بزرگ نشن یه جور باشه که در جهت کوچک شدن باشن من هر ماه ببینم که یه خوده دو تاشون کم شد گفت من میکنم و این هم این کاره بود خب پروبلم هر شد بگی من هر کی نمیخواستم به رئیس کارخونه میگفتم او به نیست بهش که با همین حقوقی که الان میگیری بدونی که یک شیء کم بشه به اداره امور اجتماعی کارخونه من گونی گفتی تو کارخونه برنش کنی منتقل میشه یا بهش دست اون یارو حقوقش هم سالا بفرست بده دست رئیسش بش بده تو برون کار نداشت این کارخونه درست شد
اون چه کار میکنید
برای مرگرم؟ کارخونه ما اصلاح شد و افیشنسی رفت بالا حسابداریش هم سنتی بود روز به روز معلوم بود که این داره روی منفعتی و خوش خوش حال رفتیم حالا هر وقت من میرفتم بازی میرفتم سراغ این یارو میرم چی کار داره میکنم رفتم و دیدم اولین کاری که این کرده اینی که چون یه دو کارمندم داشت دیگه گفته تمام اینها سر وقت درست بیان مثلا سر هشت که اداره باز میشه درست بیان تو کار کنه تو کار کنه هر کی دیر بیاد اون روز بهش حقوق نمیدن این موجب شده که سر هشت در این منده یه پنج دهتی که نمیان اون روز حقوق ندارن خب این یه خود صرفه شوی حالا میمادن اون تو اینو کار ندارن میشست اینا همطور میشون اونجا تا ساعتی مثلا شیش بعد از رو که اداره تعطیل میشود در آن کنگو بره اینا هیچ حق نمیتونستن بزنن برای که حقوقشون نیستو میکرفتن دیگه اصولا هم تنبل بودن به هر دل ما اخراجشون کرده بودیم اینکه دیگه حالا دیگه به کلی تنبل کارم نمیکرد ولی خب این تنبلیه که اصلا آدم کار نداشت شد یه زجر روحیه که خود آدم فرار بکنه دست این این زندان اونه که صد اصول یکی برای زندان شیش بیرونش کنه این اولین لمی که زد این بود و خب این صرفجویی هم داشت برای که یه روزایی رو نمیمدن یا دیر میمدن دوم این بود که این رد به شهرداری یک خواهی دیدی که اینو میکارن یک کاری بکنن من هم به زوم میادن یک کاری بکنن به شهرداری گفت تو دارد من خواهی شهر تمیزش کنم این جوارو تو من بدی آدم شما میگن حقوق هم پول آزده این شهر شاهی رو کردن مثل دسته گل اینا همه رو میفرستاد یکشون میکرد رئیس پنج شیش تاشون میکرد عمله که برن خیابونی فلان جارو کنن سنگاشو بردارن علفاشو بکنن تمیزش کنن اونجا سنگینش خراب شده درست کنن اما این شهر سرتمیز کردن اینا این یک چیزی بود که جلب توجه همه رو کرد این کارگران بعدشون نیومده یه جه از این کار حالا حقلا از زندان در آدم میرن یه خود بهتر بود بعد اومد به من گفت که آقا تو یه خورده به من پول بده یه خورده من میخوام توی این رو بردارم ساختمون بکنم به کارگرهای کارخونه خون بسازم گفتم چی میخواد؟ گفت که خاک دارم اونجا اینا رو بامیدارم چیز میکنن خشت میزنن دیواره کلافت خشتی برم بالا نمیدونم شیر میکوب تو اینا هست یه خود بلدن همه این کارها خود میکنم تو این آدار تیر رو من بده که من برزنم سخفه رو بر کنم یه دن شیرونی هم من بده هر خودی یه دن شیرونی هم من بده دو دفر رفت و خودش نقشه های خیلی ساده کشید و اونجا زمین رو زیاد داشت درد سر ندن 150 ساختون این مرکز نما 150 شیرونی بشتید بعد در طی این کار چون آدم خیلی سختگیری بود مخصوصا برای که اینا رو فراری بده سر ساعت بیان سر ساعت خیلی ازشون کار بکشه یه عدهشون اینا پیرمرد بودن اینا شروع تو رو دنیا کنیم زدن خوازدن که آقا ما نمیتونیم کار کنیم این بار سنگینیم و آجوه نمیتونیم بریم از دیوار بالا این اومد بهشون گفت که از مشورت میکردیم اجازه داد که هر کسی که میخواد استعفا بده بره و به جاش ما پسرش استخدام بکنیم که جمعونه و خیلی از این پیر مرده این تقریبا همه شون رفتن به خوشحالی اینه که حال پسر اون که بیکاره بره کار بکنه اون تو پسره چی بود؟ پسره یه جوان مثلا 20 ساله بود 23 ساله بود گردن کنه اولا کار میکرد واقعا ساختون بلد بود و میکرد و یاد میگرد و دوباره ثانیا تا وقتی این یه دو تا ساختون میکرد میذاش در میرفت برای که این بیرون بیشتر پول گیرش میمد سوم این که
در یه جور حالت برنامه تعلیمات شد
مثل تعلیمات شد و این میمد اونجا خب میدید که دارم میکنم این هم میذاشتم چی دارد ما هم گشکاری یاد بگیرم خب این اصلاحی گشکاری بکنم و ما اون پیر مردا یک تعهد اخلاقی هم با اونا داشتیم میدونیم ولی به این پسری ما تعهد اخلاقی نداشتیم اون مرده مثلا میگه ما از زمان رزاش های اونجا کار کردن تا حالا این که دیگه نمیگفت اینو ما هیچ ارتباطی این چیزی با این نداشت این فقط روزا میمد یه خود کار میکرد یه پول میگرفت میرفت دیگه ما هیچ ارتباط اخلاقی و چیزی با این نداشتیم بابا هم خوشحال بود که پسره بیکار بود این پیرمرد کار میکرد حالا پیرمرد استراحت بکنه پسر جوان بره کار کنه پسرم بعد از پنج و شیش ماه میگه آقا خدا حافظ من چه اینجا استور عملیگی کنم دو تومن بدیم بیرون چه کنم پنج تومن میدن من میگفتیم به این سینجور کنم و حرف نداریم برو. اینجور این کارگره رو در ظرف دو سه سال ما منحل کردیم، اصلا آب شدن رفت تمام اون کارگره زیادی به همه آسونی. اونتا یه صبر و تعمل میخواد دو سه سال، یواش یواش یه آدم زرنگ هم میخواد مثل اون پسر. خب همینطور منطقی اینا رو یواش یواش از این منر و سر این کار حرفه اعتصاب هم گردم برد این کارخانه بهشت. بهشت چون این پسر نبود و این کارخانه برنش کوبی رو نداشتیم، یه ده همونجا توی همون کارخونه گفتن اون بر رسیم بیکار و اونا اعتصاب کردن. بعد گرفتاری ها پیدا شد و فرینا خوشبختانه آقای شریف امامی خوب صنعت رو میفهمید چون خودش تو صنعت بزرگ شده بود، خودش شاید مسئله صنعتی بود و خیلی پشتیبانی کرد، خیلی پشتیبانی کرد. کار به دربار و شاه و اینا کشید، شکایت کردن از ماما رو میخواستن بیرون کنن فرای اینا. اون خوب رفت و دفاع کرد و این ازش این کار خراب بشه، برای که اگر خراب میشد دیگه خراب بشه برای همیشه و نگردش به این کارخان اصلاح شد. اون این کار همون سال اولی که من مدیر عامل بودم، وقتی که بیرانه بستن، بیرانه شرکت بستن منفعت کرد. اولین سالی بود که این شرکت منفعت کرد و بعد هم افتاد تو منفعت و چندین سال
همازید. این برنامه یعنی در ایراد زدن کارگرهای زیادی این وقت بعدا در جاهای دیگه هم اعمال شد،
بزرگ بالا بردن پروداکتیویتی. خب بعضی ها بله به طور غیر مستقیم کارخانجات خصوصی هم دیدن این عمل شد. در اون کارخانه نساجی دولتی که ما عملش کرده بودیم، ولی خب ادهی دیگه هم دیدن. نمیدونم خیلی زیاد افراد دیده باشن و اثر داشته باشن نمیدونم، ولی در همون ماهیه که ما بودیم خیلی مؤثر بود.
یعنی ولی به عنوان برنامه توی خود وزارت صنایع
نه 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 اونجوری نشد. در اینکه شریف امامی رفت، توجه میکنیم شریف امامی بعد دیگه رفت به آخر این قضیه رفت و فقط قدرت شریف امامی بود که نگه داشت این برنامه رو.
توی سازمان برنامه چی؟ یعنی ضمن برنامه ریزی که برای بستر شخص رو میکردن
چرا؟ این آخرا هی گفتن همیشه تو اصول برنامه ریزی بالا بردن پروداکتیویتی بود، ولی هیچ اون داخله یه اداره هم داشتن، یه اداره هم درست کرد، اداره بالا بردن پروداکتیویتی نمیشه بهره‌وری. ولی آقای عوضی سرش بود، هیچ کارم نمی کرد. از صبح تا عصر هم دو سه چهار کارمندش مگه سوا می کردن. بالا بردن بهره‌وری رو سازمان مدیریت عهده گرفت و در تمام کارخانجات خصوصی هر جا که اومدن و خواستن البته ما پول ازشون می گرفتیم، می رفتیم مجبوری نبود، می رفتیم یادشون می دیم پول ازشون می گرفتیم و سازمان مدیریت سعدی خودش خرج خودش در می آورد، از دولت پول نمی‌گرفت.
شما بعد از اون رفتین سازمان گسترش صنایع؟ بعد
شما رفتین وزارت اقتصاد معاون بشید. حالا ما معاون نشده بودیم هنوز. بعد اینا که گذشت یه روزی علی خانی
اما ابتدای وزارتش
نه خیر یه چند بعدش یه روزی علی خانی شد وزیر، من حالا مدیر صنعتی بودم. آره خانه شد وزیر و وزرا مأمور بود که وقتی روز اول میدن اداره هر جمع بکنن اونایی که مدیر هم رو جمع بکنن و مقابلین رو روشون یه حرف بزنن و بعد نظریات خودشون رو جه کار کردن و طرز کار کردن و آتیه بگن و از اون روز رو شروع کنن به کار کردن. وقتی آل خانه وزیر شد چهار وزارتخونه رو با هم توأم کردن، یعنی وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی، مملکات رو توأم کردن. تازه اقتصاد هم نداشتیم، مثلا هیچ وقت وزارت اقتصاد رو نداشتیم، اقتصاد هم نوست کردن، این چهارتا رو توأم کردن.
فلسفه این کار چی بود؟
آن براتون میگم خیلی مهم بود.
عکس این کار کردن
بسیار بد شد، بسیار بد کاری کردن. و اون کار اولی که کردم خیلی بهتر بود.
یعنی همه رو فهم کردم.
فهم کردم بهتر شد. وقتی به همه زدن بدتر
شد. یه حالت سنترالیزیشن داشت.
بله. نه کوردینیشن بگیم. نه سنترالیزیشن همچی لغت بدی شد این روزا.
بله.
کوردینیشن بهتر.
بله.
حالا ممکن میرسیم. روز اولی که این آقای علی خانی اومد ما نگاه کردیم دیدیم که خود ما همین که اونجا بودیم آدم هایی با سابقه بودیم.
این جوانتر از شد؟
خیلی جوانتر.
پس چطور شده بیشون یه همچه وزارت مهمی؟
نمیدونم، من نمیشناختم علی خانی رو، ولی شنیدم که ایشون در فرانسه درس میخونده و اونجا شهید اول شده، جایزه آقای مهر گرفته، اینجوری جلب توجه کرده.
من مستقیم
اومده بذاره بیرون؟ نه، بعد رفته بود کارهای مشاغل دیگری داشت. از که اول سازمان امنیت اینو برده بود، کارشناس خلیج فارس شده بود، کارشناس اقتصادی در خلیج فارس، چون مثل اینکه در دوران تحصیلش چیزش اونجا شده رفته بود، خواسته یه ارتباطی داشت با مسائل اقتصادی خلیج فارس. اون موقع سازمان امنیت میخواست که در خلیج فارس نفوذ پیدا کنه، این شیوخ و این چیزا رو به ترتیبی با ایران متحد بکنی از راه اقتصادی. یه اداره باز کرد، ایشون رئیس اداره اقتصادی کاره یه همچی چیزی، دقیقا البته نمیتونم. بعد از اون اتاق بازرگانی ایشون شد بود مدیر یه کاری در اتاق بازرگانی، از اون یه مرتبه اومد شد وزیر. اونش من نمیدونم چطور شد، من فقط اونجا بودیم یه گفتن که آقای علی خانی ما اومدیم دیدیم یه جوانی خیلی خوش شیطان و خوش قد قواره و قشنگ و ایناش مهمه، خیلی جوان که باز تعجب نشد. ما تا حالا وزیر همیشه خیلی سن اون وزیر را کمتر از حال دیدیم که الا ما وزیر خیلی سن ما زیاد داریم. این وقت هر سر من دیدم که این به کلی اپروچش نسبت به مسائل با دیگران متفاوت.
به چه صورت؟ میشه توضیح بفرمایید؟
دید بسیار وسیع داشت. هیچ کدوم از این وزرها که من باشون این همه کار کردم، 38 سال من و تمام وزرها و نخست وزیرها کار کردم، هیچ کدومشون دیدی به این وسیعی نداشتن.
یعنی لانگ ترم میدید اصول؟
لانگ ترم و هم عرضی زیاد میدید هم طولی. اون که میدید هم تویش خوب بود هم ارزش. البته اولین مدیری که جلب توجه من کرده بود ابتهاج بود، همونطوری گفتم، و اولین وزیری که جلب توجه من کرده بود شریف امامی بود، به خاطر قدرتش، نه به خاطر دیدش.
بله.
علی خانی خیلی جلب نظر من کرد به خاطر دیدش، و دیدم که این همون دیدیست که من هی در مدیریت میگم اینجوری ببینیم. این اولین کسی داری این حرف رو من میزنه.
مثلا چی میگفتن در رفت شما؟
مطلب رو یه چیز کوچیکی ریز نمیدید، مطلب رو یه چیزی در سطح کشور میدید، از بالا میدید، همه رو با هم میدید، یک گوشه رو نمیدید یکی دیگه نبینه.
این توسعه رو به صورت کامل با تمام جوانه بشونه در
بله. بله، مثلا یه کارخونه گذاشتن یه جا رو نمیدید، جون کنید این ایمپکتش در همه میدید و اصلا همه کشور و اقتصاد رو میدید. این هم توش بود، حالا میخواست ببینید که این چجوری گنجنده میشه در کلی. یه توتال اپروچ داشت همیشه و هیچ کدوم این وزارو نداشتن. بعدها من ندیدم هیچ کدوم. بهتر بود که سازمان برنامه رو میدادن دست آقای خانی و وزارت اقتصاد. و باز حالا در وزارت اقتصاد چه خوب شد که این صنایع و بازرگانی و گمرکات رو دادن که این تونست تمام فعالیت های نکشون با هم ارتباط داشت. یه تصمیم گمرکات در صنایع اثر نزاشت، یه تأثیر نمیدونم اقتصادی در صنایع و صنایع در بازرگانی، بازرگانی در اقتصادی. اینا همین چون رئیسشون یکی بود اینا این کوردینیت شدن. اقلا روز که علی خانی اومد صنایع در نهایت بدبختی بود، یک نفری قرون سرمایه گذاری نمی کرد. به طور که چندین ماه این فقط کارش این بود که هر چی آدمی که از تاجر و دولتی که یادمه مثلا خیرجو رو دوست داشت، مهدی سمیری دوست داشت، خداداد دوست داشت، اینا رو میگفت مثلا یه چیزی بلده، از تجاری در دوست اینا جمع میکرد، میگفت آقا ما چیکار کنیم که مردم علاقمند بشن به سرمایه‌گذاری به هر چی که دلشون میخواد. فقط اینو من بگین بلکه به هر کسی میگم پول داره اصلا حاضر نیست سرمایه‌گذاری کنه، هی میخواد واردات صادرات کنه، نمیدونم از این کارا بکنه، پولم دارم میلیون ها دارم نمیدونم تو صنعت اصلا ما چیکار کنیم. چندین ماه فقط وقتش این بود، ولی چون خوب میدید و بزرگ میدید بالاخره تونست مجهز کنه این نیرو رو و به حرکت بندازه، اونشون حرکتی انداخت تو منطقه صنعتی شد.
و چه کار داره؟ یعنی برنامه‌ای که بالاخره پیش گرفت برای راه انداختن چرخ صنعتی چی بود؟
برنامه‌اش این بود که اولا تأثیر این چهار تا وزارتخونه رو در یک هدف که توسعه صنعتی مملکت باشه فهمید و دونست که اینا همه با هم باعث که یه چیزی بگن و هر کدومشون یه وظیفه‌ای دارن در این کار. مثلا اگه من خود صنایع رو، صنایع مثلا رادیوسازی رو به عنوان مثال توسعه بدیم و مردم رو علاقه مند بکنیم که بیان در صنایع رادیوسازی سرمایه گذاری بکنن، باید اولا گمرکات این مرتبه اذیتش نکنه، زیاد ازش گمرک نگیره، از اجناسی که باز وارد کنیم خب یه دوران مثلا مونتاژ داره، بعد یه دورانی داره که یکی یکی این مونتاژ رو باز بسازه تا تمام ساخت بشه. اینا رو هر چیزی که قرار بیارن گمرک ازش نگیرن یا یه گمرک خیلی نامینال کم بگیرن و هر چیزی که نباید بیارن گمرکش زیاد کنن، که شما میدونید که اگه بسازین که گمرک نمیدین، مواد اولش مجانی میارین بدون گمرک، اگه بخواین که واردش کنین بسی عالمی گمرک بدین، این موجب این میشه که شما خودتون تو خونتون تو نشستین تصمیم بگیرین بسازین. پس این یه عملیست که گمرکات انجام میده در شمایی که سرمایه گذارید مؤثر باشه.
و سازمان برنامه که اونام یه دفتر برنامه ریزی داشتن، اونام موافقت میکردن با نظریه عالی خانی یا چطوری کاراشون رو با هم؟
عالی خانی خوشبختانه قوی تر از رؤسای سازمان برنامه بود
بعد از
اتحاد، بعد از اتحاد نبود، به کلی حالیه رفت بود، بله چه خوب بود که حالا اون نبود، ولی این سخشا خوشت این هر حرفی که داشت وقتی میرفت اونجا اونا رو قانع میکرد خیلی راحت. به این دلیل به زودی اونا حتی دیگه بعدها رفتن و حرف زدن و بحث هم نبود دیگه، قضیه با تلفن که میگو من نمیخوام این کارو میخوام بکنم، اونا همه مطیع بودن، حالا یا مجیدی بود یا خداداد فرمانفرمایان بود یا مهدی سمیری بود، اونا همه نه تنها دوستان این شده بودن، بهش احترام میذاشتن لحاظ سوادش و اعتقاد هم بهش داشتن و بعد هم میدیدن که نتیجه عملیاتش خوبه، اینه که هیچ وقت جلوش باری نستدن که تصادم ایجاد بشه.
وقت دستگاه مملکتی یعنی منظورم نخست وزیر و اعلی حضرت و اینا هم پشتش وایساده بودن این مورد نظر لطف بود و
یه دورانی الان وزیر نخست وزیر بود که الان این اصلا شخصا خیلی دوستش داشت و خودش آورده بود، حالا ارتباطشون چی بود که اینو یه مرتبه وزیر من اینا بالاخره هر ارتباطی بود اون وقتی هم وزیر بود این ارتباط خیلی دوستانه رو با هم داشتن،
چون میگن مثلا هویدا باهاش حالت رقابت داشت و میترسید نخست وزیر بشه.
هویدا ممکنه ته دلش این بوده باشه ولی در ظاهر هیچ وقت نشون نداد تا این اواخر که عالی خانی از محبوبیت افتاد و استعفا داد هویدارش را ظاهر نکرد، حالا بیار یه چیزی باشه دل یه کسی، ولی ما ندیدیم در عمل که مثلا یه چیزی نوشته باشه اون بگه نخیر، مثلا یه هرچی میبود اونجا تصفیق میشد. شاه هم خیلی دوستش داشت تا تا اون دوره اصلا البته یه دوره دیگه کارش خراب شد.
ممکنه اجمالا الان بفهمید به چه دلیل بود از محبوبیت افتاد؟ یعنی باستاب برنامه هاش باستاب بعدی پیدا کردن این مسئله؟
نه برنامه هاش هیچ وقت باستاب بعدی هیچ کدومش کنه. یکی فقط یک اشکالی پیدا کرد. بازم اینه من بگم که من دقیقا نمیتونم.
بله
تا اونجا که من احساس میکنم و دیدم و ارتباط با من داشت، شما ممکنه یه مسئله دیگری بودی که اصلا ارتباط با من نداشته باشی. من تقصیر این کاری که میگم الان، من این رو عامل عدای محبوبیتش میدونم. نمره یک که خیلی محبوب شد، که البته این کار خوبی نبود،
یعنی زیاد از حد
محبوب، زیاد از حد محبوب شد.
بین کی؟ بین مردم؟
بین مردم،
بین
همه، بین تجار، بین وکلا، بین دوستان اداریش، وزارتخانه دیگه. بهش معتقد شدن و دوستش داشتن، معتقد حسود نبوده. شما یه خورده که خودتون با یه کسی دیگه هم ردیف ببینین، اون وقت حسادت میکنین، ولی طرف رو بالاتر از خودتون ببینین و دیگه معتقدی میشینین که دوستش هم دارین. این رو در صورتی که ایشون یا همسن اونا بود، برای که بعد از آلی خانی دیگه همه وزرا همسن آلی خانی شدن، دیگه ایش کنون دیگه اون اختلاف بنده دیگه نداشتن. مثلا من خود داد فرمانی من یا مجیدی یا همه اختلاف سن من از اونا همه افشت اصلا مسنترم، ولی اونا دیگه همه با هم تقریبا با اختلاف دو سال با هم یه جور بودن و همه شون دوستش داشتن و بهش انتقاد داشتن و قبولش هم داشتن که با سواد‌تر از اون هست، خوش فکرتر از اون هست. این اصلا این یه عامل بدی بود. البته
در مقابل منظورتون نحن ویدا و اهل حضرت
نیم بله دیگه بالاخره
بله میفهم
بله. و بعد این موفقیت عالی خانی موجب این شد که یکم زیاده از اندازه به خودش مغرور و متکی بشه و فکر کنه که این محبوبیت همیشه میمونه. من فکر میکنم که یادش رفت که این محبوبیت رو خیلی راحت میشه ازش گرفت و به همین دلیل این نوع طرز فکر شروع کرد با بعضی از برنامه هایی که مورد سلیقش نبود مخالفت کردن. شما میدونید اون موقع این برنامه ها یا در سازمان برنامه مطرح میشد یا در هیئت وزرا مطرح میشد یا در شورای اقتصاد برای اعلیحضرت. این شروع کرد با بعضی اپروچ ها، بعضی کارها به صورت اصولی مخالف بودن
مقابل
اعلیحضرت
یا مقابل
حضرت با کیس، نه ما اعلیحضرت مخالف باشیم. مثلا فرض کنید که میخواستن فلان کار رو بکنن، فلان پول فلان جا ببرن، فلان برنامه رو تصویب بکنن، مثلا فلان عمل انجام بدن، شد این به خاطر شغلش در تمام اینا بود، در شورای سازمان برنامه بود، در هیئت وزیران وزیر بود، در شورای اقتصاد هم که همه وزرا نبودن، هیئت کوچیک‌تر بود، این عضو دائم بود، در هیئت های امنای دانشگاه ها بود. خب دیگه بالاخره یک کیسی مطرح میشه، یک کیسی اصحار اقدی میکنه دیگه. شما یه وقتی هست که کیس همینطوری میاد، همون دقیقه فکر میکنین که آیا این خوبه یا بده، میگه آره یا نه. یا هست که اصلا شما خودتون یک جهتی دارین دیگه، دیگه اینقدر کار کردین و وارد شدین اصلا جهت پیدا کردین، یه چیزایی رو میگین خوب، یه چیزایی میگین بد، معلومه خوبت برای شما دیگه چیزه. تا موقعی که میترسین از این نگاه هم کنین طرف چی میخواد میگین حرف اونی بزنین و یه خود قرص شدین و محکم شدین، ایادتون بره ممکنه حرف خودتون بزنین. من فکر کنم ایشون یادش کرد و حرف خود چی زد، مخالفت کرد بعضی کارها. خیلی از کارش من نمیدونم با چی مخالفت کرد، ولی میدیدم که بعضی افراد پروژه هایی دارن یا بعضی وزرا پروژه هایی دارن میبرند که از این سه مرحله سازمان برنامه و هیئت وزرا شورای اقتصاد بگذارنن، اونجا با عالی خانی طرف میشن، صد میشه رد میشه، یا اقلن تغییر پیدا میکنه، تعدیل میشه. خب اینا یواش یواش نه تنها در مقامات بالا بلکه در مقامات رده وزیر و اینا خب حسادت دیگه اون حسادت چیز میشه، لجاجت میشه، تبدیل به لجاجت میشه. خب اینجا میدیدیم دیگه جایی که میره میشینه یه کارایی میخواه بکنه، خودش هم میدونه که این کار رو فلان کسی که بالا سر اینه
ناراحت
خواهد شد، ولی میگه اصولش اینه باید این کار کرد.
و کار خاصی بود که بالاخره موجب استعفا شد یا به طور کلی؟
خب این در همه کارها اینجوری شد دیگه، در همه کارها اینجوری شد، منتها بعضی کارها رو کمتر، بعضی اوقاتشون طرح میشد، بعضی کارها رو خیلی دیگه بهشون بر میخورد. برای اینها یکی دوتا کیسش که من دیدم که شروعش مثلا تا حالا هنوز در دوران محبوبیت و چیز بود، یه دو تقاضای کارخانه مونتاژ میکردن، من برنامه مونتاژ نبود، ما برنامه ساخت بود، ما میگفتیم که خیلی خوب شما برنامه ساختتون بیارین.
این مسئله مونتاژ که بعد در ایران خیلی محبوب شد این بعد از دوره عالی خانی بود، یعنی مثلا بعد شروع کردن پشت سر هم که تا کارخونه های ماشین و اینجور چیزها رو مونتاژ میکردن در ایران.
نه من قبول ندارم این چیزی، این هویز که کردن
اصلا اینطور
نبود. مونتاژ در زمان از شروع عالی خانی موضوع این که یک کسی بیاد تقاضای یک کارخانه مونتاژی بکنه و قبول بشه اصلا نبود. اصلا اون دفعه اول تا میمد میگفتی نه برو. مونتاژ از زمان شریف فهمی شروع شد.
از ایران ناسیونال و اینا
پایان؟ ایران ناسیونال مونتاژ نبود. ایران ناسیونال مونتاژ نبود. ایران ناسیونال درصد ساختش از درصد کارخانه ساخت موتور کارخانه فورد و جنرال موتورز و کرایسلر و نمیدونم هر کدوم این رو بگیم بیشتر بود. برای شما دارم از همه اینا بیشتر بود، از همه اینا بیشتر بود. اینا مردم شون نمیدونن، ولی به اونجا که رسیدیم شما سوال بکنیم ما دقیقا براتون میگم که این وهمیست که بود کارخانه مونتاژ وقتی ما اومدیم بود کارخانه مونتاژ جیپ بود و کارخانه مونتاژ اتومبیل فیات. به دوتاش ابلاغ کردیم که آقا یا کارخانتون تبدیل ساخت کنیم، برنامه ساختون نمیخوایم یه ساله باشه، یه برنامه بیاریم پنج ساله، یه ذره ذره اول بدنه رو بسازیم، بدنه رو چرخش بسازیم، بدنه رو توش بسازیم.
یعنی فرض کنید ایرانسیلا به این صورت شروع شد ولی بعدن همینجور کم کم
از ساخت شروع شد،
یعنی چیزای زیادش میساختن.
اصلا ایران ناسیونال رو از روز اول با ساخت شروع شد، منتها اول بدنه رو ساخت. این تمام این اتومبیل هیکلش که میدیدین این ایران ناسیونال از ورق صاف آهن میساخت، دیگه ورق سازی آهن که دیگه وظیفه اون نبود، که ورق آهن صاف مربع میوردن میکرد زود تریش میشد گیر میشد سخت میشد کافود میفرم، یا این ساخت دیگه همینی که اتومبیل سازی در امریکا این کاری که بکنم یه اتومبیل سازی. ولی ایران ناسیونال از این ماورای این رفت، بلافاصله بعد از این تودوزی کرد، یعنی تمام صندلیاش ایران ساخت، یه دون صندلی فرنگ نمیورد که بعد از این رنگش رو، البته وقتی آهنی آورد آهن بی رنگ بود، رنگش از فرنگ نمیورد خودش رنگ میکرد، ولی رنگش هم در ایران ساخته شد، اصلا خود رنگ هم در ایران ساخته شد.
بعد کم کم موتور رو تمام،
بعد پارچه‌های توی ایران اتومبیل، بعد فنرهای صندلی هم در ایران درست شد، بعد فنرهای اتومبیل هم در ایران درست شد، بعد لاستیکاش هم در ایران درست شد، از جنرال بعد خود موتورش رو آقای ایران ناسیونال ریخت. ولی تا اون روزی که من بودم، آخرین روزی که رفتم دیدم، مثلا 30% محصولاتش رو موتور خودش داشت، هنوز هنوز مثلا 70% چه میورد. ما تازه بازم ما بیان کردیم که تو همین 30% هم تو میسازی باز کمپوننتاشو بساز، مثلا توی موتور بدنه موتوری که میریزی پیستونش هم بریز. یه کارخانه پیستون سازی در مشهد درست کرد، گفتی گیری بوکس هم درست کرد، یه کارخانه گیری بوکس سازی یه جای دیگه درست کرد، اون همش هم خودش درست نمیکرد، مثلا رنگش آقای دکتر طاهری درست کرد تو کارخانه رنگ ایران، اون تولید کننده واسه خودش بود، این از اون میرفت میخرید پارچه های مثلا توی دوزیشو میرفت و کارخانجات درست میکردن باش میوردن، برای که ما گمرک بسته بودیم رو پارچه، این میده اگه خارج بیاره بکشه روی اتومبیل گرونتر در میاد. رفت با اینا چیز کرد قرارداد بستن، آزاد بود با هر کسی میخواه.
شما وزارت اقتصاد معاون چه بخشی بودین؟
من معاون صنایع و معادن بودم، یعنی همه اون وزارت صنایع و معادن قدیم. تمامش مال من بود. داره ما یک قسمت اقتصادی بود که نو درست شده بود، دکتر محمد یگانه بود. یک وزارت بازرگانی بود که شده بود حالا معاونت بازرگانی در زمان علی خانی که دکتر سعادت تهرانی بود. یکی هم گمرکات بود، قسمتی از وزارت دارایی بود، اداره کل گمرکات کنم شده بود. یه معاون وزارت اقتصاد اون کیانپور رئیسش بود. ما چهارتا که چهارتا معاون علی خانی بودیم و با خودش میشدیم پنجتا، البته یه معاون اداری هم داشت دکتر احمد زیایی که میرفت کارهای مجلس رو نمیدونم اداری و حسابداری رو میکرد، ولی ما پنجتا تمام برنامه رو میریختیم با هم. روزای پنجشنبه یه چیز داشتیم، جلسه داشتیم، میتینگ داشتیم، هر کسی من خودش می آورد به اونی دیگه تلفیق می کرد، می گفت من این کار میخوام بکنم، ولی چون من این کار میخوام بکنم تو برس این کار بکنم، اون برس این کار بکنم، این کار بکنم، اینجوری بعد تصدیب می شود. اون کارهایی که در اختیار وزارتخونه بود انجام می دیم، اون کارهایی که در اختیار ما نبود بس می رفتیم از یه دستگاه دیگه مثل هیئت وزرا یا شورای اقتصادی ما اجازه می گیریم، اونها آل خانی بود بس ما اون کارها رو می کرد به مجلس می رفت قانون رو خواست اون رو می زدن. بعد ما هماهنگ بودیم، کوردینه بودیم برای بازرگانی و اقتصاد و گمرکات و صنایع و مواد.
اون رابطه وزارتخونه ما با وزارت دارایی چطور بود که در حقیقت بودجه اینا دست آموزگار بود و اونی بس
بودجه دو قسمت بود. یک قسمت از بودجه این مربوط به حقوق کارمندا بود چون دعوایی نداشتیم،
سازمان اداری بود،
سازمان اداری اینا رو یه درجه‌بندی کرد و گذاشت در اختیار من تو وزارتخونه، اونها میرفتن حقوقشون میدن.
بله.
یه مقدار ما پول بود برای عمران که من به ما نمیدادن، ولی ما میخواستیم اون عمران بشه. این بود که ما پیشنهاد میکردیم، اونم با سازمان برنامه بود که برای تصویب بکنیم. مثلا ما میخواستیم فلان جاده اصلی یا فلان راهن ساخته بشه یا فلان صد در فرانجه زده باشه به خاطر کار خودمون ها. ما میگفتیم آقا این صدیه به این کار نخواه، ما یه همچی برنامه داریم، این قسمت از مملکت رو توسعه میدیم، ما تو این ناحیه این صنعت مونه، این بازرگانی مونه، این فرانه تو هم پس این راه و این برق رو بکش به این صدیه بذار.
شما توی کار شورای عالی اقتصاد هم دست داشتین یا فقط عالی خانی اونجا میرفت؟
کار شورای عالی اقتصاد اصلا در مال آلی خانی بود، یعنی خود وزیر. بعضی موقع اگه وزیر نبود در مسافرت بود ما ممکن بود که یکی از ما چهارتایی که اون کیس به اون بیشتر ارتباط داشت صدا کنن بره.
شما خودتون بودین در جلسات؟
در جلسه شورای اقتصاد مواردی بود که کار صنعتی و معدن بود.
وقتی در اونجایی که خود علازه تشریف داشتن چند از ایشون اعمال نفوذ و چیز میکردن روی برنامه ریزی که پیششون میبردی یا فقط گوش میدادن یا به طور اصلی تاثیر میذاشتن روی برنامه‌ای که شما مطرح میکردین؟
برای اونجایی که اون چند دفعه که من رفتم فقط من فرجی برای یه مواردش نمودم، چون من شنیدم که در رشته های مختلف میزانی دخالت شخصی ایشون متفاوت بود. مثلا وقتی موضوع ارتش میومد ایشون خودش صاحب نظر بود، برای که اصلا حالا خودش رئیس ارتش بود،
یعنی علاقه شخصی داشتن
ها. هم علاقه شخصی بود هم خودش رئیس بود. خیر مثلا این رئیس سازمان برنامه است، رئیس وزارت اقتصاد اون فلان اینها، اون خود رئیس ارتش بود دیگه، کیس مال خودش. خب به خود فرق میکنه دیگه، قوارتر هم بود. آقای خانی چه میدونست که توپ فلان تیاره فلان نشه. موضوعات سیاسی وزارت خارجه که اصلا مطرح نمیشد در شورای اقتصاد، ایشون بود و وزیر خارجه. میمد روی مطالب دیگه، روی مطالب دیگه باز علازد یک جهت هایی در ذهنش داشت، به اونها چه میرسید البته اصلا عقیده میکرد چه دست هایی خوردن پاش کار شروع میکرد. ولی یه مطالب دیگه بود که میزش که اینایی که اینجا هستن بشینن و مثل یه رئیس جلسه عمل میکرد و نتیجه گیری میکرد از همین ها.
ولی من میخواستم مثلا ایشون هم به طور کلی جذب میکردن از نظرات شما، یعنی نظرات اقتصادی که ایشون داشتن برای مملکت همیشه پیش ساخته نبود. خیلی چیزایی که شما فرض کنیم بهشون میگفتین
بیشتر این بود که ایشون گوش میدادن. من نمیدونم ایشون پیش از اینکه بیان تو اون جلسه
چه کار کرد
مثلا یه آمادگی بریفینگی میگرفتن از کسی یا نه نمیدونم ده. کسی هم نبود که بریفینگ بده اون دوره برا هر این وزاره بود حالا نمیدونم، بلکه خودشون یه سیستم بریفینگ داشتن. ولی در اکثر موارد وارد بودن و این از اونجا ناشی میشد که یکی از خواستی که عرضات داشت من نرزا شد، البته تا 5-6 سال قبل از انقلاب، نه همیشه و تا آخر، حافظی فوق العاده زیاده شد. اینو که یکی یه چیزی رو میگفت این زود یادش میموند. من مثلا 50% هم یادم نمیمونه، ولی ایشون یادش میموند، خصوصا چیزای جزئی یادش میموند، مثلا عدد درصد این چیزا یادش میموند. من اصلا هیچ وقت نتونستم عدد و درصد این چیزا یادم بمونه. ایشون تا مثلا میگفتن میدونست که جمعیت ایران چند درصدش در دهات زندگی، چند درصد در شهرها، چند درصد نمیزه صنایع، چند درصد کشاورزی، چند اینه همه رو داشت. ولی البته یکی این گفت بود، یکی اون، یکی از این ریپورت خصوص، ولی همه این آماده بود. ولی آقای وزیر کشور که میرم اینجا اینو بلد نبود، میدونی؟ این اصلا اون یه عدم تعادل ایجاد میشه.
یه مقداری اصلا این حالت که
وزیر کشورشون اسم میکنن به خاطر بلکه میرم اونجا میدونی این یارو از خودش بهتر بلده.
بله.
وقت ایشون در شغلشون مثلا 30 سال خدمت داشت و وزیر 2 سال برای 4 سال هر وزیری که میمد 20 سال خدمت داشت دیگه.
بله.
اصولا هم که حافظش بیشتر بود، مرد عامی هم که نبود بالاخره تصمیم